در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد چهارشنبه 6 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 28 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما شنونده شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و درود به همه شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان همراه رادیو فردا هستید. همگی به این مجله خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن. با خبرها آغاز می‌کنیم و می‌شنویم اونها رو از جمشید زند.
با سلام. رسانه‌های آمریکا به نقل از مقامات آن کشور که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش دادند که ایران به گفتگوهای صلح سوریه که در هفته جاری در وین برگزار می‌شود دعوت شده است. قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته گفتگوهای صلح سوریه با شرکت وزرای خارجه آمریکا، روسیه و نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، اردن، عربستان، امارات متحده عربی، ترکیه و احتمالاً ایران انجام شود. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت هنوز معلوم نیست چه کشوری از ایران رسماً برای شرکت در مذاکرات صلح دعوت خواهد کرد. عربستان مخالف حضور ایران در این گفتگوهاست. خبرگزاری رسمی عربستان بدون اشاره به جزئیات خبر داده است که روز سه‌شنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان، گفتگو کرده است. ایران تا کنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میگوید تعداد اعدام‌ها در ایران در سال جاری افزایش یافته است. احمد شهید در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل تعداد اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته میلادی 753 نفر ذکر کرده است. در بخشی از گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته می‌شود در 7 ماه اول سال جاری میلادی هم 694 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین میزان اعدام در 25 سال گذشته به شمار می‌رود. احمد شهید در بخش دیگری از گزارش سالانه‌اش از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرده و گفته است لغو تحریم‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، حمله هوایی جنگنده‌های عربستان به بیمارستانی در یمن را که از طرف پزشکان بدون مرز اداره می‌شد محکوم کرد. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل گفته می‌شود بیمارستان حیدین در شهر سعده هدف حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان قرار گرفته است. سازمان پزشکان بدون مرز هم در حساب توییتری خود گفته است دوشنبه شب بیمارستان هدف چندین حمله هوایی قرار گرفت. این حملات هوایی بخشی از بیمارستان را نابود کرد ولی تلفات جانی به بار نیاورد. دو فلسطینی که یک سرباز اسرائیلی را با ضربات چاقو زخمی کردند از طرف نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. این حادثه در شمال هبرون در کرانه باختری رود اردن روی داد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده این دو نفر هنگامی که ماموران امنیتی اسرائیل به سوی آنها می‌رفتند به یکی از ماموران حمله کردند. در 4 هفته گذشته 58 فلسطینی و 9 شهروند اسرائیل در حملات با چاقو، تیراندازی سربازان اسرائیلی و تظاهرات ضد اسرائیل کشته شدند. و مجمع عمومی سازمان ملل خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه از 193 عضو سازمان ملل 191 نماینده به این قطعنامه رأی مثبت دادند و تنها آمریکا و اسرائیل با آن مخالفت کردند. آمریکا و کوبا اخیراً روابط دیپلماتیک خود را پس از 55 سال قطع رابطه برقرار کردند. آمریکا دلیل مخالفت با قطعنامه مجمع عمومی را لحن و محتوای آن ذکر کرده است.
سپاسگزارم. خبرها را از جمشید زند میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. ایران به گفتگوهای صلح سوریه دعوت شد، گفتگوهایی که همین هفته در وین برگزار میشود. کمی بیش از 2 ماه مانده به پایان سال میلادی جاری، حسن روحانی میگوید که تا پایان این سال تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران همگی لغو خواهند شد. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که مقامات دولتی و شورای نگهبان حق دخالت در انتخابات مجلس به نفع یا ضرر نامزدهاران ندارند. و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همانگونه که در خبرها شنیدید، ایران به گفتگوهای صلح سوریه که در هفته جاری در وین برگزار می شود دعوت شد. قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته گفتگوهای صلح سوریه با شرکت وزرای امور خارجه آمریکا، روسیه و نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، اردن، عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه و احتمالاً ایران انجام شود. به سراغ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میریم که زنده و مستقیم با رادیو فردا همراه است. آقای حسینی فرد، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و سوال اول از شما اینه که چه چیزی تغییر کرده، چه اتفاقی رخ داده که سرانجام ایران به مذاکرات چند جانبه درباره بحران سوریه دعوت شده؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب این مذاکرات ژنو 1 و 2 در سالهای 2013-2014 و تلاش‌های بعدی برای حل بحران سوریه عملاً خب بدون نتیجه مونده بود. اونم یکی از عوامل اصلیش این بود که همه طرف‌های درگیر در این مذاکرات و تلاش‌ها شرکت نداشتند. ظرف این ماه‌های اخیر 3-4 تا چیز عوض شده. یکی اینه که اصولاً خود وضعیتی که در سوریه بود و نقشی که غربی‌ها روی فشاری که گذاشته بودن روی رژیم اسد که باید برود، از جمله در این رابطه بود که می‌خواستن ایران رو به سراغ جمهوری اسلامی تضعیف بشه که بتونن در مذاکرات هسته‌ای ازش امتیازات بیشتری بگیرن. الان این مسئله حل شده، حداقل برای آمریکایی‌ها، با توجه به اینکه پرونده هسته‌ای بسته شده، سوریه در نوع مثلا معادلات آمریکا در منطقه آنچنان نقشی رو در رابطه با ایران بازی نمی‌کنه. ضمن اینه که خب این هماهنگی گسترده‌تری که ایران با روسیه الان داره در سوریه بازی می‌کنه و اونجا به اصطلاح در سطح نظامی بیش از پیش ایران دخیل شده و شریک شده، این هم یه مقداری پررنگتر میکنه نقش جمهوری اسلامی رو در ماجراهای سوریه. به همه این دلایل و همونطور که گفته شد، اینه که نمیشه بدون مثلا مشارکت دادن همه طرف‌های درگیر در مذاکرات به نتیجه رسید. به نظر میاد که آمریکایی‌ها نه تنها خودشون تمایل داشتن، بلکه فشار آوردن یا مذاکره رو با عربستان سعودی به عنوان عامل اصلی مخالفت با حضور ایران هم به جای رسوندن که سعودی ها هم با این امر موافقت بکنند.
آقای حسینی فرد، تا چه حد حضور ایران در این مذاکرات چند جانبه میتونه مفید و راهگشا باشه در پیدا کردن یک راه حل برای بحران سوریه؟
اصولا وارد کردن ایران به مذاکرات خودش یه سری تعهدآوره، یعنی یک فضایی ایجاد میشه که به هر صورت میدان بدوبستان و میدان چانه‌زنی و فشاره. در نظر بگیریم من این مذاکرات هسته‌ای برای ما تجربه بزرگی بود که در این دو سالی که مذاکره میکردن چقدر موازه سیغل خورد، از طرفین به خصوص ایران چقدر از موازه قبلیش عقب نشسته، بالاخره به یک نتیجه رسیدند. در این مذاکرات هم اگر شروع بشه و بخواد پیش بره، آخر باید طرفین به این نتیجه برسن، اونم با توجه به ابعادی که این بحران سوریه پیدا کرده، چه در داخل خود سوریه، چه در تأثیری که بر کشورهای منطقه امنیتشون میذاره با توجه به سیل مهاجرا، حتی الان اروپا رو در بر گرفته، طبیعیه که بخوان به این نتیجه برسن. ضمن اینه که با توجه به حضور گسترده تری که روسیه در این ماجرا پیدا کرده، نقشی که داره بازی میکنه، اگر روس‌ها بتونن با آمریکایی‌ها با کشورهای منطقه به نتیجه برسن که لزوماً تمام منافع ایران رو یعنی اون و نگاه ایران رو تأمین نکنه، ایران جمهوری اسلامی شاید چاره‌ای نداشته باشه که با یه همچین راه حل میانه‌ای موافقت بکنه. اون موقع شاید مجبور بشه یا اینکه وایس روبروی روسیه و سایر متحدای خودش. از این جهت به نظر میاد که ورود ایران به این مذاکره اصولا یک شرایطی رو ایجاد میکنه که میشه انتظار داشت همه طرف‌ها و به خصوص ایران از این موازهشون بیش از پیش سیغل بخوره و یک راه حل برسند.
آقای حسینی فرد، تا چه حد میشه به توافق بین ایران و عربستان، دو قدرت منطقه‌ای، بر سر بحران سوریه امید بست؟
همین مذاکرات، یعنی اینی که برای شاید گفت میشه گفت اولین بار در یک همچین جمع نسبتا گسترده ایران و عربستان بیان بعد از 4-5 سال روی روی هم بشینند، این هم باز خودش گشایشیه. در نظر بگیریم که ظرف این به خصوص ایام اخیر اصولا این رابطه اینقدر پرتنش بوده که عربستان هیچ وقت اجازه نداده که آقای ظریف وزیر خارجه ایران به رغم تمایلات دولت آقای روحانی بره به ریاض اونجا مذاکراتی بکنه، و خصوص از زمانی که آقای عجوبر این تیم جدید در عربستان سر کار رسیده، خب ما می‌دونیم چقدر رابطه تنش‌آلودتر شده. اینکه این مذاکرات شروع بشه و دو تا کشور بتونن رو در رو بشینن، اون کشورهای بزرگتر بین‌المللی هم حاضر باشن، اونها هم تاثیرگذار بشن، طبیعیه که به اصطلاح فضا به طرفی بره که بیش از پیش شاید این ابر تنش و تشنش به اصطلاح یه مقدار کاهش پیدا بکنه و بتونن با هم بیشتر صحبت بکنن. واقعیتش اینه که مسئله اصلی منطقه یا مسائل بسیاری از مسائل منطقه الان بیش از اینه که به تضاد منافع بین آمریکا، روسیه و کشورهای بزرگ بین‌المللی برگرده، به مسائل و معضلاتی برمیگرده که در روابط ایران و عربستان داره عمل میکنه. و صرفا هم نمیشه مسئله سوریه رو حل کرد به عنوان یک جزیره تنها، بلکه ایران و عربستان باید هم در لبنان، هم در عراق، هم در یمن، هم در بحرین نهایتا سنگاشون رو به هم بسابن و برسن به این نتیجه که نمیشه امنیت رو با حذف طرف دیگری یا ندیدن منافع دیگری اصلا حل کرد، بهش دسترسی پیدا کرد.
ایران به گفتگوهای صلح سوریه دعوت شده است. با دیدگاه‌های حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، آشنا می‌شدید که زنده و مستقیم به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی در ماه‌های اخیر در مناسبت‌های مختلف از دهه فجر گرفته تا تبریک عید نوروز و بازگشایی مدارس از لغو تحریم‌ها گفته است. خواسته ای که به نظر می‌رسد این روزها بیش از پیش رنگ عمل به خود گرفته است. آقای روحانی در دیدار با سفیر اسپانیا گفته است که تا پایان امسال تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای همگی لغو خواهند شد و این در حالی است که تا پایان سال جاری میلادی تنها 66 روز زمان باقی است. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرائی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 5 آبان و در دیدار با ادوارد لوپز بوسکتس سفیر اسپانیا در تهران گفت که طبق برنامه ریزی ها تحریم های به گفته او ظالمانه علیه ایران تا پایان سال 2015 یعنی حدود 2 ماه دیگر رفع خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز ماه دسامبر آخرین ماه میلادی را زمان بسته شدن پرونده اتمی ایران اعلام کرده است. پیشتر و بر اساس گفتگوها میان ایران و گروه 5+1 جدول زمانی اجرای توافق چنین چیده شده بود: 90 روز پس از امضای توافق روز قبول توافق نام گرفت که 26 مهر ماه بود و ایران در این روز رسما آغاز اجرای موقت پروتکل الحاقی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد. قرار شد روز اجرای توافق نیز روزی باشد که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران به تعهداتش آماده و نهایی شود و همچنین در این روز اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا تمامی تعلیق‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران و ذکر شده در برجام را تعلیق یا لغو کنند. روز 23 مهر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد که تا روز 24 آذر ماه یعنی حدود 40 روز دیگر گزارش خود از تحقیقاتش را ارائه خواهد داد. مهرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی مقیم بریتانیا در مورد میزان اجرایی بودن گفته آقای روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
از نظر حقوقی هرگاه ایران در راستای تعهداتش حرکت کنه و گزارش آژانس در ابتدای دسامبر تایید کنه تمام کارهای ایران رو نسبت به تعهدات خودش، تحریم‌های اقتصادی و مالی برداشته بشن. پس این از نظر حقوقی در چارچوب توافق داره حرکت میکنه، حرف آقای روحانی و حرف آقای ظریف. اما من تصور میکنم که یک چیز کوچک اینجا باید یادآوری بشه: انتقال این توافق، انتقال این تایید به رده‌های پایین‌تر که رده‌های اجرایی هستند و رده‌های عملی هستند، حتی اگر اون چراغ اصلی سبز شده باشه، ولی این رده‌های پایین یک مقدار طول خواهند کشید. صحبت ماه‌ها نمی‌کنیم ما، ولی صحبت هفته‌ها داریم می‌کنیم.
اما علاوه بر این، سیستم جهانی سویفت نیز اعلام کرده است که بعد از اجرای مراحل برجام، بانک‌های ایرانی به شکل خودکار به این سیستم متصل خواهند شد. پیشتر اتحادیه اروپا نیز در مصوبه لغو تحریم‌های ایران اعلام کرده کرده بود که ایران به سیستم بانکی سویفت خواهد پیوست، سیستمی که به ایران اجازه نقل و انتقال مالی در سطح بین‌المللی با روش و استاندارد و بدون کاغذبازی را می‌دهد. مرتاد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، معتقد است که پیوستن ایران به سویفت به سادگی عملی است.
بعد از شدن تصمیم‌های سویفت از نظر انجام شاید با سرعت بیشتری بشه انجام داد اینو در مقایسه با بازگیری روابط تجاری و توافق و تایید قراردادهای خرید و فروش کالا و تکنولوژی. اما خود سویفت استقلال حقوقی نداره، باید منتظر باشن برای تایید از خزانه‌داری امریکا و دفتر اتحادیه اروپا. این تایید وقتی که رسید، باز کردن سویفت منظر کد برای بانک‌های ما این بسیار ساده است.
با این همه، این نقل و انتقال ها میان شهروندان عادی و افراد حقیقی به سادگی عملی نخواهد شد. مرتضی عمادی، کارشناس امور اقتصادی:
در کل سیستم اون ایرانی هایی که به خاطر مسئله هویت ملیشون شامل این تحریم ها شدن، این باز باید به رده های پایین تر بیاد، یعنی به بانک های مختلف در کشورهای اروپای غربی منتقل بشه که دیگه این قانون معتبر نیست و تمام این محدودیت رو برداشته بشه. در نتیجه ما انتظار این که همه چیز بسیار آنی انجام بشه از نظر عملی، نه اینکه کسی بخواد اینجا تاخیر بکنه و شکایت بکنه، از نظر عملی باید این زمان رو اجازه بدیم که سیستم باز مرتبه خودش رو انطباق بده.
دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر تمامی هم و غم خود را معطوف به لغو تحریم‌ها کرده است. حتی لغو تحریم‌ها نخستین خواستگی حسن روحانی پس از به دست گرفتن دولت عنوان شده است. دو ماه زمان باقی است تا این خواستگی بزرگ دولت ایران عملی شود و به گفته کارشناسان لغو تحریم ها به لحاظ حقوقی بسیار سریع‌تر از وضع آنها خواهد بود و این بار وصل سریع‌تر و راحت‌تر از فصل خواهد بود.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و ما افزایش شمار کشته شدگان نظامی ایرانی در سوریه، بحثی کم سابقه در ایران پیرامون تشدید اقدامات تهران جهت حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به راه انداخته است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری دفاع پرس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران گزارش داده است که تنها در هفته گذشته 20 عضو نیروهای نظامی ایران در سوریه جان باختند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی می نویسد دو هفته گذشته شاهد مرگ یکی از شناخته شده ترین ژنرال های ایران، حسین همدانی، دو سرهنگ و 9 عضو دیگر سپاه پاسداران بوده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، سرتیپ پاسدار حسین سلامی، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی دلیل بالا رفتن تلفات نیروهای ایرانی در سوریه را افزایش به گفته وی کمیت و کیفیت مستشاران ایرانی و حضور میدانیشان در سوریه دانسته است.
سطح حضور ما افزایش پیدا کرد از لحاظ کمیت،
بله،
و حتی از لحاظ کیفیت. منتها ببینید، دوستان ما جوری هست که برای اینکه بتونن خدمات مستشاری رو خوب ارائه بدن، به صورت طبیعی از صحنه باید بازدید کنن. اونا نمیتونن توی اتاقهای دربسته مثلا کمک‌های فکری بدن. خب ما باید با واقعیت‌های میدان آشنا بشیم. بنابراین برادران ما برای اینکه واقعا کمک‌هاشون با همه استعدادها و بضاعت‌هاشون همراه بشه و عینیت پیدا کنن نسبت به موضوع، مجبور هستن که در صحنه ها حضور پیدا کنند برای اینکه بتونن کمک های فکریشون رو خوب ارائه بدن.
شمار کشته شدگان نظامی ایرانی در سوریه همزمان با آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه افزایش یافته است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا نقش نیروهای ایرانی در سوریه را چنین بازگو می نماید:
علت اصلی بالا رفتن شمار کشته شدگان سپاه پاسداران تشدید عملیات نظامی علیه گروه‌های مخالف اسد هست که این کار در همراهی با بمباران هوایی روسیه انجام میگیره. بدین معنا که روس‌ها بعد از بمباران هوایی نیاز دارند که برای رسیدن به هدف‌های نهاییشون یکان‌های زمینی به جلو برن و این کار رو دارن نیروهای دولتی اسد و همینطور سپاه پاسداران، نیروهای بسیج اعزامی و بخشی از لشکر فاطمیون که همون شیعیان افغانستان هستند و بالاخره در بعضی موارد شیعیان عراقی که مال تیپ ابوالفضل العباس هستند به اونجا اعزام شدند. همه اینها در واقع دارن نقش نیروی زمینی رو برای بمباران هوایی روسیه انجام میدن. یعنی شرکت سپاه پاسداران در سوریه در یک سطح بسیار بالایی است.
مقامات ایرانی همواره تأکید کردند که نیروهای ایرانی حضوری رزمی در سوریه ندارند و حضورشان صرفاً مستشاری است. از جمله معاون وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان که ماه گذشته اظهار داشت
هیچ نیروی جنگجویی در سوریه، در عراق و در یمن نداره.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران اخیراً گفت که تهران به درخواست دمشق شمار مستشاران نظامی خود در سوریه را افزایش داده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار حسین سلامی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی عرصه فعالیت نیروهای ایرانی در سوریه را چنین برشمرده است:
سطح راهبردی، نوسازی و بازسازی ارتش سوریه بله. هم از لحاظ ساختاری، هم از لحاظ در واقع سازماندهی
بله.
هم از لحاظ آموزش، هم از لحاظ طراحی و از حیث نیروی انسانی اینا نیاز به نوسازی و بازسازی دارن. از طرفی در سطح راهبردی ارتش سوریه نیاز به یک مکمل دفاعی داره و اون مشارکت مردم در صحنه است، یعنی بسیج مردمی
بله.
ما به دلیل تجربیات بسیار ارزشمندی که در توسعه بسیج مردمی برای دفاع از ارزش‌های خودمون داشتیم، این مفهوم را به شکل ساختاری و سازمانی و عملیاتی در سیستم دفاعی سوریه وارد کردیم.
اما آیا میتوان برآوردی از شمار نیروهای ایرانی در سوریه داشت؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی، به این پرسش رادیو فردا چنین پاسخ می‌دهد:
برخی از کارشناسان غربی تخمین زدن که این شمار به حساب پرسنل سپاه پاسداران در اونجا 2000 نفره، ولی در یک مورد دیگر با توجه به تشدید عملیات به ویژه در اطراف حلب و همینطور در شمال لازقیه یه برآورد دیگر میگه که اون تجمع نیروها در اطراف این دوتا شهر برای عملیات حتی به 10000 نفر هم تخمین زده شده، ولی بیشک شمار بسیار زیادی از پاسداران در سوریه هستند. برای اینکه با توجه به گستردگی وظایفی که به عهده اینهاست لازمه که این پرسنل در سوریه باشند و من هیچ شکی ندارم که شمار بسیار زیاده از اینها در خط اول جبهه در کنار نیروهای سوری و نیروهای دولتی به اضافه یکانهای دیگر شیعی، چه از حزب الله و چه از عراق و چه اونهایی که از افغانستان یعنی شیعیان افغانی به اونجا اعزام شدن، دارن در کنار اینها می جنگن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا روز سه‌شنبه اظهار داشته واشنگتن معتقد است کمتر از 2000 ایرانی در سوریه هستند که به نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری یاری می‌رسانند و بیش از 1000 ایرانی در عراق که از دولت بغداد حمایت می‌کنند.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. و در ادامه بررسی برخی از مواد قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی در کنار موارد مختلف دیگر در این باره از جمله تصویب کرد که مقامات دولتی و شورای نگهبان حق دخالت در انتخابات به لحق یا علیه نامزدهای نمایندگی مجلس را ندارند. جواد کوروشی.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در چهارمین جلسه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس برخی از مواد طرح پیشنهادی را تصویب کرد. بحث چگونگی تبلیغات و تأمین هزینه‌های انتخاباتی از جمله موضوعاتی بودند که در مجلس مورد بحث قرار گرفت. یک نماینده مجلس درباره عدم شفافیت چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی از جمله گفت:
در تأمین هزینه‌های انتخاباتی اولا شفافیت لازم وجود نداره و همین عدم شفافیت منشأ خسارت‌های فراوانی به کشور شده. ما نباید اجازه بدیم در انتخابات زر یا زور یا تزویر نقش اساسی در جریان انتخابات داشته باشه.
بر اساس مصوبه مجلس، دستاندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانهای سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. برابر ماده 13 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که با 168 رأی موافق تصویب شد، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها، اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. در تبصره همین ماده آمده است که در صورت تخلف مرتکبان به جزای نقدی که در همین قانون پیشبینی شده است محکوم می شوند. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان پرسیدم که چه اهمیتی تصویب این ماده می تواند در سرنوشت انتخابات داشته باشد.
طبیعتاً این موضوع میتونه بخشی از جانبداری‌های شورای نگهبان را از جریانات اصولگرا کمتر بکنه، ولی مشکل اصلی این قانون این هست که معمولاً جانبداری‌هایی که اعضای شورای نگهبان در گذشته از کاندیداها کردن بیشتر تحت عنوان عناوین کلی به اصطلاح دفاع از نظام و دفاع از انقلاب و دفاع از ولایت فقیه بوده و میتونن کماکان به نوعی این رفتار را تکرار بکنن. از سوی دیگه در این قانون رئیس جمهور هم مشمول این قانون شده، در حالی که رئیس جمهور به صورت مستقیم در برگزاری انتخابات نقشی نداره، ولی از سوی دیگه نهادهای دیگری مانند نهادهای انتظامی یا نظامی که خود اونها هم به نوعی میشه گفت که در موضوع امنیت انتخابات یا مباحث دیگه دخیل هستن و به نوعی بر اساس قوانین دیگه هم اجازه دخالت در انتخابات را ندارن، عملا از این موضوع منع نشدن و در واقع بخش عمده از دخالت در انتخابات توسط نهادهای مانند سپاه یا ائمه جمعه یا به طور کلی نهادهای زیر نظر رهبری انجام میشه. به این ترتیب میشه گفت که این قانون خیلی نمیتونه در نهایت نقش چندان مؤثری در دخالت نهادها در انتخابات داشته باشه.
مصوبات مجلس در این زمینه مانند همه دیگر مصوبات باید به تصویب شورای نگهبان برسد.
جواد کوروشی گزارش میداد و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
با پایان هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، استقلال همچنان پیشتاز باقی ماند و به دنبال آن استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان قرار دارند. در 5 بازی باقی مانده از هفته دهم لیگ برتر، پرگل‌ترین بازی را ذوب‌آهن و تراکتورسازی در تبریز برگزار کردند. 8 گل از دروازه‌ها گذشت، 4-4 مساوی. ذوب‌آهن با این نتیجه خود را به رده سوم جدول رساند. تراکتورسازی ششم. تیم فولاد خوزستان بعد از 10 هفته صاحب نخستین پیروزی شد و در اهواز با 1 گل تیم مشهدی سیاه جامگان را که در رده 14 است بدرقه کرد. خود فولاد هم از رده 15 بالاتر نیامد. 2 بازی هم در تهران بدون گل 0-0 مساوی شد. راه آهن با گسترش فولاد و سایپا با سبای قم که به گزارش شبکه خبر مجید جلالی سرمربی سایپا از این مساوی راضی نبود.
دیگه با روزی مواجه بودیم که ظاهرا تو پایان نمی‌رفتی.
اما علی دایی سرمربی سبای قم از بابت خوششانسی اظهار رضایت می‌کرد.
به نظر من ما خوششانس بودیم که تو این بازی امتیاز رو گرفتیم.
در مشهد دو تیمی که در نیمه دوم جدول قرار دارند به مسافه هم رفتند که نفت تهران 2-1 پدیده مشهد را شکست داد و خود را به رده 12 رساند. پدیده 10. در بالای جدول استقلال تهران و استقلال خوزستان به ترتیب با 21 و 19 امتیاز اول و دوم. ذوب‌آهن و سپاهان 16 امتیازی سوم و چهارم. سبای قم، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس 5 تا 7. پرسپولیس حالا منتظر داربی پایتخت است. روز جمعه استقلال پرسپولیس در هفته 11 لیگ برتر. در فاصله 3 هفته به آغاز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آمریکا، ایران پیشاپیش مدال طلای احتمالی دسته فوق سنگین جهان را از دست داد. بهداد سلیمی که حین تمرین در تهران از ناحیه زانوی چپ آسیب دیده به شبکه 3 اظهار داشت:
شرایط خیلی خوبی بود، حمله کردم به وزن 262 کیلویی که توی حرکت قیچی جمع کردن حرکت قیچی و فیکس کردن وزنه پام به تخته گیر کرد و زانوم برگشت متاسفانه.
و این مشکل باعث آسیب دیدگی شدید زانوی قوی ترین مرد جهان شد تا وی نتواند به گفته حسین توکلی سرمربی تیم ملی در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که 3 هفته دیگر در آمریکا آغاز خواهد شد شرکت کند.
با توجه به مشکلی که برش به وجود اومد و آسیب دیدگی شدیدی که نای زانو داشت، مسابقات جهانی را از دست داد و امیدوارم که به مسابقات المپیک برسه.
اما آن گونه که کمیته پزشکی فدراسیون وزنه‌برداری اعلام کرده، بهتاب سلیمی میتواند در بازی‌های المپیک 2016 شرکت کند. سلیمی دارنده مدال طلای المپیک لندن است. در مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان که در ابوظبی برگزار می‌شود، در بخش تیمی ایران هفتم شد. تیم جودوی ایران با یک پیروزی مقابل آلمان و دو شکست در برابر مصر و بلاروس در ردیف هفتم قرار گرفت. و در مسابقات دو میدانی معلولان جهان که با شرکت 96 کشور در قطر برگزار می‌شود، روز سه‌شنبه عبدالرسول میرشکاری از ایران در پرتاب نیزه کلاس F46 برنده مدال برنز شد. میرشکاری نیزه را 53.85 متر پرتاب کرد و بعد از نفرات چین و هند سوم شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. در اون بیشترین سهم رو داره، اما میدونید که هیچ چیز هیچ کجا بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم جمشید زند اینجاست با تازه ترین اونا.
با سلام مجدد. رسانه‌های آمریکا به نقل از مقامات آن کشور که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش دادند که ایران به گفتگوهای صلح سوریه که در هفته جاری در وین برگزار می‌شود دعوت شده است. قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته گفتگوهای صلح سوریه با شرکت وزرای خارجه آمریکا، روسیه و نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، اردن، عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه و احتمالاً ایران انجام شود. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت هنوز معلوم نیست چه کشوری از ایران رسما برای شرکت در مذاکرات صلح دعوت خواهد کرد. هفته گذشته وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان در وین گفتگوهای صلح سوریه را آغاز کردند. ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید تعداد اعدام‌ها در ایران در سال جاری افزایش یافته است. احمد شهید در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل تعداد اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته میلادی 753 نفر ذکر کرده است. در بخشی از گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته می‌شود در هفت ماه اول سال جاری میلادی هم 694 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین میزان اعدام در 25 سال گذشته به شمار می رود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل حمله هوایی جنگنده‌های عربستان به بیمارستانی در یمن را که از طرف پزشکان بدون مرز اداره می شد محکوم کرد. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل گفته می شود بیمارستان حیدین در شهر سعده یمن هدف حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان قرار گرفته است. سازمان پزشکان بدون مرز هم در حساب توییتری خود گفته است دوشنبه شب بیمارستان هدف چندین حمله هوایی قرار گرفت. عربستان تاکنون واکنشی به بیانیه بان کی‌مون نشان نداده است. دو فلسطینی که یک سرباز اسرائیلی را با ضربات چاقو زخمی کردند از طرف نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. این حادثه در شمال هبرون در کرانه باختری رود اردن روی داد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده این دو نفر هنگامی که ماموران امنیتی اسرائیل به سوی آنها می‌رفتند به یکی از ماموران حمله کردند. در چهار هفته گذشته 58 فلسطینی و 9 شهروند اسرائیل در حملات با چاقو، تیراندازی سربازان اسرائیلی و تظاهرات ضد اسرائیل کشته شدند. و پلیس ایالت کارولینای جنوبی در آمریکا مردی را که در خانه و محل کار خود حدود 10,000 قبض اسلحه پنهان کرده بود دستگیر کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، برنت نیکلسون 51 ساله هزاران اسلحه کمری، تفنگ و مهمات را در خانه، انباری در نزدیکی خانه‌اش، یک مغازه مشروب فروشی متعلق به پدرش و خانه والدین خود انبار کرده بود. بیشتر اسلحه‌های کشف شده در روز شنبه دزدی بودند و تاکنون پلیس نتوانسته لیست همه آنها را تهیه کند. بر پایه جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ، بیش از 40% از آمریکایی‌ها در خانه خود اسلحه دارند. آمار دقیقی از تعداد سلاح‌های موجود در آمریکا منتشر نشده، ولی برآورد شده که غیر نظامیان آمریکا بیش از 300 میلیون قبض اسلحه در اختیار دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم و اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا رو که شب و روز در اختیارتونه اعلام کنم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که مقر رادیو فرداست، و بعد از اون 22-11-22-112. و اما نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از آزادی توکلی. پیش از اون اما امیدوارم که صبح چهارشنبه بی دغدغه‌ای در انتظارتون باشه. ویژه برنامه رادیو تلویزیونی صبحگاهی ما رو از دست ندید. صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد و خدا نگهدار تک تک شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره امواج رادیویی زمستانی ما. و مانند همیشه نظرها و پیام‌های شما رو تا اونجایی که وقت برنامه اجازه بده مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما، صدای فرداست.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کنیم که برای شنیدن و دریافت برنامه‌های ما با مشکلاتی مواجه بودند.
من از نشابور زنگ میزنم. چند روز صدای رادیو خیلی بد شنیده میشه طرفا. گاه‌گاه قطع میکنه، گاه‌گاه هم میگیره، پارازیت داره. صدای شما رو ما قشنگ نداریم.
من پیروز هستم از استان البرز، حومه غربی شهر کرج. ساعت 2 بعد از ظهر من صداتون موج استبلیو دارم گوش میکنم، ولی صداتون خیلی از رادیو بد پخش میشه، یعنی دو صدا است، با تاخیر داره پخش میشه. بعد این صدایی هم همراهش هست. میخواستم این از واحد فنیتون درخواست کنم که درست کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ضمن تشکر از شما شنوندگان گرامی و تمام شنوندگانی که از طریق ایمیل و اسمس با ما در تماس بودید، باید به اطلاعتون برسونم که از یک شنبه سوم آبان ماه امواج رادیویی زمستانی ما در اختیار شماست و شما میتونید با کیفیت بهتری به برنامه‌های ما گوش بدید. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید تا اطلاعات مربوط به این امواج رو یادداشت کنید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. اخبار مربوط به جنگ سوریه و همینطور کشته شدن فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج ایران در این کشور از جمله پربیننده ترین اخبار سایت رادیو فردا بود. همینطور پیروزی حزب لیبرال کانادا در انتخابات پارلمانی این کشور و راه یافتن دو ایرانی تبار به پارلمان کانادا از جمله خبرایی بود که بازتاب خیلی خوبی داشت بین کاربران رادیو فردا و یکی از این خبرها حدود 10,000 لایک گرفت. از جمله خبرهای اقتصادی که مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت، میتونیم از پایین اومدن قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نام ببریم. همینطور گزارش ها و خبرهایی در مورد دادش و فداوری و بهداشت در سایت رادیو فردا هست که مورد توجه بینندگان قرار گرفته، از جمله خبر مربوط به دستکاری ژنتیکی که دانشمندان چینی به روی سگ انجام دادند و به اصطلاح یک سوپر سگ به وجود آوردند که میتونه به پلیس کمک بیشتری کنه، چرا که طبق این گزارش دارای ماهیچه های بیشتریه و توان بیشتری داره. یک گزارش دیگر در مورد وضع بهداشت در جهاد توسط سازمان جهادی بهداشت منتشر شده که در مورد گوشت قرمز و سوسیس و کالباس هشدار میده که میتونن آنها به اصطلاح سرطان‌زا باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از مژده هایی که داریم اینه که آرش حسنیا برنامه جدیدی به اسم الف به اقتصاد به صورت پادکست در سایت رادیو فردا قرار میده و توضیحاتی در مورد مسائل اقتصادی ایران و جهان به صورت ساده در این پادکست بیان میکنه. شما هم اگر سوالی دارید و میخواهید مطلبی آرش حسنیا در این پادکست عنوان کنه و بهش بپردازه، به info@radiofarda.com بفرستید و ما اون رو در اختیار آرش قرار میدید. از پربیننده ترین گالری های عکس میشه از نمایشگاه هنگامه گلستانی در لندن نام ببریم که در مورد تظاهرات زنان ایرانی علیه حجاب اجباری در اسفند ماه 1357 بوده. ما در هفته های گذشته روایت پناهجویان و پناهندگان ایرانی رو در سایت منتشر کردیم. ما همینطور به این کار ادامه میدیم و این هفته هم داستان یک پناهجوی دیگر رو در سایت رادیو فردا خواهید خواند و خواهید شنید. شما هم اگر عکس، فیلم و مطلبی دارید به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
همینطور از طریق تلگرام میتونید عکس ها، فیلم ها و مطالبتون رو بفرستید. شماره تماس ما 20 420 725 970 30 و میتونید مطالب و خبرهای ما رو در کانال ما در تلگرام هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.